محمد آل محمد، مشکلات نسل جوان ما، اشتغالشون، ازدواجشون، معیشتشون مرتفع بگردان. به محمد آل محمد، هر کس در هر پست و مقامی که قصد خیانت به این مملکت علوی و فاطمی رو داره، قصد خیانت به آرمانهای امام و رهبر عزیزمون شهدامون داره، خدا بی آبرو و رسوا بگردان. خدا به محمد آل محمد، هر کس در هر پست و مقامی که قصد خدمت به این مملکت امام زمانو داره، بر توفیقاتش بیفزا. شر دشمنان جانب امریکا و صهیونیسم و ایادیشون، داعش ملعون، بنی خلیفه و بنی سعود، وهابیت خبیث، داعش وطنی به خودشون برگردان، ریششونو بکن. به محمد و آل محمد، رهبر عزیزمون، نور چشمانمون، علمدار مملکت علوی و فاطمی، مملکت عزت، شرف، ناموس، اقتدار، تمامیت ارضیمون، امنیتمون در کنف حمایتت محفوظ بگردان. ثوابی از این مجلس و محفل به روح ولی نعمتمون حضرت معصومه، ولی نعمتمون امام رضا، امام شهدا، ذبل حقوق، پدر مادرامون، گذشتگان از این جمع، زائرین، خادمین، مجاورین، من حقیر، آید و واصل بگردان. هدیه بر واقع متخرشون، رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.
امشب با کلمات دعا و با زمزمه های آموخته از امیرالمؤمنین علی علیه السلام به پیشگاه خدای علی رفتیم و ازش خواستیم که ما رو یاری بده. در حریم خدایی قدم زدیم و از ته دل و با خلوص نیت خدا رو خواندیم که فقط خداست که دعاهای ما رو مستجاب میکنه و ما رو میپذیره. امیدوارم که خداوند از همه شما عزیزان دعا و مناجاتتون رو به بهترین شکل پذیرفته باشه و امیدوارم که هم همکاران بنده و هم همه ملتمسین دعا رو مورد لطف و عنایت و دعای خیر خودتون قرار داده باشید. بسیار خوب، ساعت 22:34 دقیقه است و همچنان با شما هستیم از پخش رادیو معارف و تا پایان این نوبت با سه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. تا لحظات دیگه پرسمان انقلاب رو میشنوید که در اون دکتر لکزایی به پرسش هایی در حوزه انقلاب اسلامی پاسخ میدن. بعد از اون هم داستان دوستان رو میشنوید با موضوع داستان نابغه و در پایان هم کلام امام، گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو. لطفا با ما همراه باشید و بشنوید برنامه پرسمان انقلاب رو.
الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما هم میهنان عزیز، مردم خوب و شریف و عزیز ایران. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما را از رادیو معارف میشنوید سالم و سربلند باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این هفته مانند هفته‌های گذشته افتخار دارم تا در برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما عزیزان شنونده باشم. انشالله که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در همین ابتدای برنامه‌مون رو متبرک می‌کنیم به ذکر شریف صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اینجا رادیو معارفه و این برنامه پرسمان انقلاب به تقدیم حضورتون میشه. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارف هست که میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه از کارشناسان محترم برنامه بپرسید و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. ما در این برنامه سعی داریم تا به مهمترین سوالات شما عزیزان پیرامون مسائل انقلاب اسلامی، مسائل سیاسی روز، کارنامه انقلاب اسلامی و همچنین در رابطه با مسائل جاری کشور و در مجموع به سوالات سیاسی شما پاسخ بدیم. میتونید تماس بگیرید، به ما پیامک بزنید، سوالات خودتون رو از ما بپرسید. کارشناسان محترم برنامه به سوالات شما عزیزان پاسخ خواهند داد. در این برنامه هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و کارشناس مسائل سیاسی. آقای لکسایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای مؤمنی، من هم سلام عرض میکنم محضر جناب عالی و همطور همه شنوندگان عزیز. از خدای متعال میخواهیم آنچه مورد رضایت خودش هست بر زبان ما جاری بکنه انشاءالله.
انشاءالله که بتونیم در این برنامه هم گفتگوی خوبی با شما داشته باشیم و شنونده هم انشاءالله که از این برنامه استفاده ببرن. و اما آنچه که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد خلاصه از اون رو با هم دیگر میشنویم. برمیگردیم، در خدمت آقای لکسای عزیز هستیم.
علت اینکه اصل امر معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از فروع دین جایگاه حکومتی نداره چیه؟
آیا نظرات استصوابی حق رأی مردم را از بین نمیبرند و در حقیقت دخالت حکومت در انتخابات محسوب نمیشود؟
ببینید، این آقای عدی مطهری تو مجلس اعلام کرد که این قضیه سفارت آمریکا رو امام راضی نبوده، پدرم رفته پیش ایشونو، نه حالا پدرش کسی دیگه، رفته گفته ایشون که آقا اصلا سفارت رو نباید میگرفتن، ولی بعد امامو پشیمون کردن و دوباره پیام دادن. من میخواستم ببینم این چه صحت داره. همین
پرسمان. مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
برنامه پرسمان انقلاب تقدیم حضورتون میشه از رادیو معارف. ما در این برنامه در دو بخش در خدمت شما هستیم. در بخش ابتدایی نکات مقدماتی رو از زبان استاد محترم آقای لکسایی میشنویم و در بخش دوم استاد لکسایی به سوالات شما شنوندگان پاسخ خواهند داد. آقای لکسایی در قسمت ابتدایی برنامه بیانیه گام دوم رو با حضرت عالی مرور میکردیم در برنامه گذشته. بیانیه گام دوم در بهمن ماه سال 97 توسط مقام معظم و رهبری خطاب به ملت ایران صادر شد. در بخش ابتدایی بیانیه که در واقع توصیفی است نسبت به عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی، در بخش برکات انقلاب اسلامی به بندی رسیدیم که حضرت آقا بحث معنویت و اخلاق رو در فضای عمومی جامعه از در واقع برکات انقلاب اسلامی میدونن. در جلسات گذشته نسبت به بحث معنویت و اخلاق توضیحاتی رو دادید، حالا اگر که موافق هستید و سلام میدونید توضیحات تکمیلی رو در خدمت شما باشیم.
بله، در واقع ما میتونیم بگیم که چون انقلاب اسلامی انقلابی بوده در جهت احیای معنویت و اخلاق، این انتظار هم ازش بوده چنان که الان هم هست. یعنی برخی اوقات هم که اتفاقاتی میفته که با این ملاک و سنجه مغایرت داره مورد هم تعجب مردم و همگان میشه و هم مورد سوال و استیضاح واقع میشه.
بله.
یعنی ما همه انتظار داریم که مثلا کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در همه سطوح انسانهایی باشن که پایبند به اخلاق باشن. همینجور انتظار داریم که مردم هم با الگو گرفتن از کارگزاران در واقع همین مسیر رو ادامه بدن. چنان که در همین بند مقام معظم رهبری اشاره کردن به معنوی بودن و اخلاقی بودن امام خمینی رحمت الله علیه، که خود معنویت و اخلاقی که حضرت امام رحمت الله علیه رعایت میکرد اون سهم و نقش عمده‌ای داشت در گسترش معنویت و اخلاق در جامعه. و من میخوام اضافه بکنم که در این 30 سال هم در واقع معنویت و اخلاقی که خود مقام معظم رهبری حفظه الله پرچمدارش بودن و مقید بودن بهش،
بله،
خب این سهم عمده و اساسی رو داشته در استمرار معنویت و اخلاق در جامعه و همینطور گسترش این معنویت و اخلاق در میان نسل‌های جدید، رویش‌های انقلاب اسلامی. در واقع میتونیم بگیم معنویت و اخلاق اگر از افراد سلب بشه یکی از عوامل ریزش میشه.
بله.
ریزش هایی که ما در این سالها داشتیم بخشش مال این بوده که افراد در وهله اول اخلاق و معنویت رو کنار گذاشتن و رویش ها زمانی اتفاق میفته که معنویت و اخلاق در میان افراد گسترش پیدا میکنه. در این بند مقام معظم رهبری هم مقایسه ای دارن با رژیم قبل، که رژیم قبل در واقع اون روی کرده کلانش بی بندوباری بود و دوری از معنویت و اخلاق بود، در حالی که در جمهوری اسلامی روی کرده اصلی توجه به معنویت و اخلاق هست. البته ممکنه که کسانی هم تمایل به فساد و بی بندوباری داشته باشن، اما روی کرده اصلی نظام روی کرده اخلاقی و معنوی هست.
بله.
نمونه هایی رو هم معظم الله اشاره کردن که من هم به اونها اشاره میکنم. مثلا مثل رونق گرفتن اعتکاف،
بله،
به ویژه در میان نسل جوان،
بله،
و دانشجو و زن و مرد، یا حرکتی که در بحث اردوهای جهادی و جهاد سازندگی و بسیج سازندگی توسط افراد داوطلب در کشور ما رونق داشته و الان هم رونق داره، یا بحث توجه به نماز جماعت و حج و روزداری و پیاده روی زیارت‌های مختلف، از جمله من اشاره می‌کنم به زیارت
اربعین
و همینطور دیگر تحولاتی که افتاده، از جمله بحث گسترش انفاقات و صدقات واجب و مستحب. صدقات واجب اشاره داره به مثلا خمس و زکات و امثال اینها. بنابراین ما در یک دنیایی که روی کردش سقوط اخلاقی هست و توجه به اخلاق و معنویت نیست، در جامعه ما و با وقوع انقلاب اسلامی یک مسیر معکوسی شروع شده.
بله.
و اون توجه به اخلاق و معنویت هست. این نعمت بزرگ رو در واقع هم ما باید شکرگزار باشیم، شاکر باشیم، و هم هممون باید تلاش بکنیم برای اینکه روز به روز گسترش پیدا بکنه و بر ابعادش و ساحات و سطوحش افزوده بشه و عمق پیدا بکنه. این در واقع همون وجه ممیزه یک جامعه اسلامی از جوامع غیر اسلامی هست، در بحث هم جامعه سازی،
بله،
هم بحث فرد سازی و هم بحث دولت سازی و تمدن سازی، توجه به معنویت و اخلاق و ارزش‌های معنوی و ارزش‌های اخلاقی میتونیم بگیم که جزء ارکان هست در اندیشه اسلامی. اما اینکه خود ارزش‌های معنوی چیه و ارزش‌های اخلاقی چیه، این رو مقام معظم رهبری در بخش توصیه ها،
بله،
ذکر فرمودن که من برای اینکه تکرار پیش نیاد الان واردش نمیشم. همونجا که رسیدیم مصادیقی رو که معظم الله ذکر کردن ما هم انشالله همونجا از اونها یاد خواهیم کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای لکسی از توضیحاتتون. آنچه که مقام معظم رهبری در این بند آمدن و حضرت عالی اون رو توضیح دادید رو اگر در یکی دو جمله بخوایم حالا جمع‌بندی کنیم، این که انقلاب اسلامی انقلابی در جهت افزایش اخلاق و معنویت بود و برخلاف رژیم گذشته که فساد و بی‌بندوبری رو ترجیح میداد، انقلاب اسلامی هنگامی که در واقع به پیروزی رسید، ما شاهد رشد اخلاق و معنویت در جامعه هستیم که حالا مستاقی هم حضرت آقا فرمودند، از حضور جوانان در اعتکاف گرفته تا پیاده روی اربعین تا بسیج سازندگی و موارد دیگر، و در پایان هم آقای اشاره فرمودند که همه این اتفاقا داره در عصری میفته که غرب همه تلاش خودش رو داره میکنه که با تبلیغات پرحجم خودش جوانان و مردم و ملت‌ها رو به سمت بی اخلاقی و فساد بکشانه، و این رویش قطعاً یکی از برکات انقلاب اسلامی است. خیلی ممنونم آقای لکسایی از توضیحاتتون و ان شاءالله که در ادامه برنامه باز هم از حضرت عالی استفاده کنیم. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم. انقلابم
329-10-551 و 329-10-552 شماره تلفن هایی هست که میتونید با ما تماس بگیرید، سوالاتتون رو از کارشناسان برنامه پرسمان انقلاب بپرسید و میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553 و اما سوالی که از شنوندگان رو با یکدیگر میشنویم.
علت این که اصل امر معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از فروع دین جایگاه حکومتی نداره چیه؟ چرا یک نهاد قدرتمند حاکمیتی برای اجرای این اصل تشکیل نمی شود و امر معروف و نهی از منکر خلاصه شده در بد حجابی و بی حجابی؟
خیلی ممنونم از این شنونده که سوال خودشون رو با ما در میون گذاشتن. آقای لکسایی، میشه گفت دو تا سوال هست. یکی این که بحث امر معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از فروعات دین چرا جایگاه حکومتی نداره، و این که چرا یک نهاد قدرتمند حاکمیتی تشکیل نمیشه الله به تعبیر این شنونده عزیز، و فقط امر معروف و نهی از منکر خلاصه شده در مثلا تذکر نسبت به بی‌حجابی و بدحجابی و اینها.
خب هر دو تا سوال سوالات مهمی هست. تشکر میکنم از این شنونده عزیز. ببینید جناب آقای مؤمنی،
بله،
در همون آغاز زین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه یک مطلبی رو فرمودن که البته بعدن تحقق پیدا نکرد متاسفانه. ایشون فرمایششون این بود که یک نهاد مردمی ایجاد بشه که اون بتونه کار امر معروف و نهی از منکر رو انجام بده. من همینجا این نکته رو عرض بکنم که در اسلام فهم و برداشتی که ما داریم بر اساس مطالعه دولت نبوی،
بله،
و مطالعه دولت علوی علیهم السلام، دولت کوچک باید باشه. خیلی بحثی نیست که دولت بزرگ بشه، بحثی نیست که دولت بیاد همه کارها رو انجام بده. ما یه بحث رهبری داریم، یک بحث دولت داریم. در واقع امام مسلمین، رهبر مسلمین برای اداره برخی از امور جامعه یه سامانه ایجاد میکنه به نام دولت.
بله.
اما بخش عمده ای از مسائل هست که توسط خود مردم، البته با نظارت رهبری، صورت میگیره. یکی از این بحث‌ها همین بحث امر به معروف و نهی از منکره. چرا امر به معروف و نهی از منکر ترجیح داره که سازمانش بیرون از سازمان دولت باشه؟ برای این که مهمترین مخاطب ما در بحث امر به معروف و نهی از منکر خود دستگاه دولتی هستن.
بله.
چون قدرت دست اونهاست. و کسی که قدرت دستش هست ممکنه، یعنی احتمال این که به راه انحراف کشیده بشه یا بخواد از قدرت سوء استفاده بکنه، اگر مهذب نباشه درش زیاده دیگه.
بله.
بنابراین مردم باید یک سازمانی داشته باشن، یه نهادهایی داشته باشن، به قول امروزی ها یک مردم نهادهایی ما داشته باشیم که اینها با هدف امر معروف و نهی از منکر به وجود آمده باشن و امر معروف و نهی از منکر رو به شکل سیستماتیک، نظاممند و سازمان یافته انجام بدن،
نهادی در واقع خارج از
بله بله, بله. چون دیگه اون امر معروف و نهی از منکر به شکل فردی اگه ما بگیم انجام بشه، البته نه که اون بد باشه، اونم خوبه که انجام بشه. اون تا وقتی شما مثلا میخواهید که یه قوه رو مثلا امر معروف و نهی از منکر بکنید، مثلا قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، این رو یه نفر چطوری میخواد امر نهی بکنه؟
بله.
اما اگر یک سازمان قدرتمند متکی به خواست مردم باشه، متکی به مردم باشه، او خیلی قوی تر و بهتر میتونه امر و نهی بکنه. که مثلا بعضی از فقها گفتن شاید مثلا حزب بتونه در جامعه اسلامی این کار رو انجام بده، یعنی ما شاید بتونیم مثلا حزب رو با بحث امر معروف و نهی از منکر وجودش رو توجیه بکنیم. چطوری؟ من یه مثال میزنم، مثلا انتخابات مجلس که میشه یا انتخابات ریاست جمهوری که میشه، نامزدها میان و مطالبه رأی میکنن، میگن شما به ما رأی بدید. یه وقت من یه نفرم یه رأی دارم، من با یک رأی خودم با هیچ کس نمیتونم هیچ مذاکره ای داشته باشم که بخوام یه شرط و شروطی اونجا بگذارم برای رأی دادن خودم. اما اگر من دبیر یه حزب باشم، دبیر کل یک حزب باشم، یه حزبی باشم که مثلا 5 میلیون عضو دارم، 2 میلیون عضو دارم،
از یک پشتیبانی حزبی برخوردارم،
اینجا میتونم بیام وارد مذاکره بشم، بگم آقا ما به شما رأی میدیم مشروط به این شرایط، مثلا شما باید قول بدید که به ارزش‌های اسلامی توجه بکنید، این کارها رو انجام بدید، از این کارها مثلا برحذر باشید، و اون هم بیاد متقابلا حالا یا میپذیره یا نمیپذیره، اگر پذیرفت ما بهش میتونیم رأی بدیم.
خب
البته الان هم از این جور کارها صورت میگیره ها، ولی بیشتر بحث ها میره به سمت امور مثلا مادی و رفاهی و اینها، اینکه آقا ما به شما رأی میدیم مشروط بر این که شما در شهر ما مثلا یک بیمارستان دایر کنید، نمیدونم این افراد رو ببرید مثلا براشون اشتغال ایجاد کنید، نمیدونم
بله،
مشکل بیکاری رو برطرف کنید. یعنی هم خود نامزدها که میان صحبت میکنن بیشتر مباحث رفاهی و دنیاوی رو مطرح میکنن، هم خود شهروندان که در واقع مطالبه میکنن بیشتر مطالبات رفاهی دارن. البته امور رفاهی هم جز معروفات هست، یعنی ایرادی نداره اگر شکل تبعیض آمیز نداشته باشه، و برای همه مردم حکومت موظفه که در واقع امور رفاهی رو هم تأمین بکنه، نمیخوام بگم اون چیز بدیه، ولی میخوام بگم که این بخش عمدش یعنی از نظر آموزه‌های اسلامی به خود مردم برمی‌گرده.
از مهمترین ویژگیش مثل مردم نهاد بودنش است.
بله، که ما نباید هول بدیم این رو دوباره به سمت سازمان‌های دولتی و بگیم که دولت بیاد یک سازمانی مثلا تو این جهت ایجاد بکنه. این باید سعی بشه که توسط خود مؤمنین صورت بگیره. اما بخش دوم، ببینید نسبت به هر مسئله که امر معروف و نهی از منکر شکل بگیره و صورت بگیره چیز خوبیه. ما باید مطالبمون اینجوری باشه که حالا که راجع به حجاب و بی‌حجابی داره صورت میگیره و یک حساسیتی ایجاد شده که خوبم هست و باید تشویق بکنیم، تقدیر و تشکر بکنیم، این در ساحت‌های دیگه هم اتفاق بیفته، مثلا تو بحث زکات هم اتفاق بیفته، در بحث همین خود امر معروف و نهی از منکر هم اتفاق بیفته.
بله.
که خود امر معروف و نهی از منکر به شکل سازمان یافته در جامعه ما مثلا ترویج بشه، در مورد نماز هم پیگیری بشه، در مورد هر معروفی و هر آنچه که مورد رضایت خدا متعال هست،
البته زاران
و در باید و نباید های شرعی قرار میگیره، در باید و نباید های به اصطلاح که کمک میکنه به زندگی حتی این جهانی مردم، اینا همه خوبه که روز به روز
بیشتر بشه. ولی زاره یک سری خلاهای قانونی هم داریم که مجلس شورای اسلامی اگر به وظیفه‌اش در این زمینه عمل کنه، بحث امر معروف و نهی از منکر چه در ساعت فردی و چه در ساعت اجتماعی به نظر میرسه که میتونه یک در واقع رشد مضاعفی رو داشته باشه.
درسته، این بحث از لاء مختلفی داره، یعنی بخشش به ساحت همین قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها برمیگرده، بخشش به ساحت قوه قضاییه برمیگرده. ببینید الان افراد اگر بخوان به شکل تکی تو جامعه ما امر معروف و نهی از منکر بکنن، بعضی جاها با مخاطرات جانی اصلا مواجه میشن، یعنی فضای تبلیغاتی و حقوقی و رسانه‌ای در دنیا اینجوری پیش رفته که خیلی از چیزها رو بردن توی حریم خصوصی. مثل همین قصه‌ای که مثلا چند روز پیش اتفاق افتاد که دوتا خانم مثلا اومده بودن توی پارک،
بله،
و سگ هم با خودشون آورده بودن و غیر از این یه مزاحمتی هم ایجاد کرده بودن،
یعنی بله،
طرف ماشینش هم برده دم خونه یه کسی مثلا اونجا پارک کرده. وقتی که از اینها خواسته میشه که خب بیایید ماشینتون رو بردارید یا
بله،
توی پارک محل استفاده عمومی هست حیوان نیارید، به هر حال بعضی بچه ها میترسن یا ممکنه براشون مشکلات دیگه ایجاد بکنه، طرف رفته سوار ماشینش شده و با ماشین خلاصه
بله،
میخواسته بره روی این کسی که مثلا این روحانی که این تذکر رو داد. ببینید اینا مهمه دیگه، یعنی برای اینه که من تاکیدم اینه که ما باید بحث امر به معروف و نهی از منکر رو حتما ببریم به سمت ایجاد یه سری نهادهای مردم نهاد،
بله،
که هم حقوقشون مشخص شده باشه اونجا، هم تکالیفشون مشخص شده باشه، هم شیوه های اقدام مشخص شده باشه، هم این که اگر کسانی که در جهت حفظ محیط زیست مثلا فعالیت میکنن چطور اونجا بهشون مجوز فعالیت،
بله،
میدن و قانون وجود داره و اینها به حال بر اساس مقرراتی دارن کار میکنن. توی این قسمت هم همینطور، یعنی قوه مقننه حتما علال قاعده این انتظار ازش هست که اون خلاهای قانونی رو برطرف کنه، از قوه قضایی هم این انتظار هست که اینها رو مورد به حال حمایت قرار بده، از خود آمران معروف و ناهیان از منکر هم این انتظار هست که با مسائل شرعی این بخش آشنا باشن، آموزش دیده باشن و خودشون رو به هر حال به خطر نندازن و از جان خودشون هم مراقبت بکنن.
بسیار ممنونم جناب استاد لنگزایی در رابطه با توضیحات حضرت عالی. پیرامون سوالی که از شنوندگان که در رابطه با بحث امر معروف و نهی از منکر سوال پرسیده بودن و نکته‌ای که حضرت عالی برام تاکید کردید، ایجاد نهادهای مردم نهادی هستش که مردم به پشتوانه حالا قوانین و مقرراتی که هم برای این تصویب میشه به پشتوانه حکومتی دارن وارد میدان بشن، مطالبه گری کنن و بحث امر معروف و نهی از منکر رو در ساحت اجتماعی احیا کنن. خیلی ممنونم حاج آقا، ان شاءالله در ادامه برنامه هم از حضرت عالی استفاده خواهیم کرد. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
روز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جزدش شوری به سر نیست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جزدش شوری به سر نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نزل دین و میهن ماست، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف سلام، وقت بخیر. در این بخش از برنامه پرسمان انقلاب نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 12 آذر 1358 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی به تصویب مردم ایران رسید. انتخابات تعیین خبرگان نگارنده قانون اساسی از مرداد سال 58 به فاصله چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شده بود و جمعی از دانشمندان و اسلامشناسان ایرانی قانون اساسی را تصویب کردند که در تاریخ کشورهای اسلامی بی‌نظیره. در تاریخ انقلاب‌های جهان نیز هیچ انقلابی به فاصله کمتر از 2 ماه پس از سقوط رژیم سابق و پیروزی نتونسته با همه پرسی مردمش و با رأی قاطع اکثریت 98.2% رسمیت پیدا بکنه. 11 آذر 1300 سال روز شهادت میرزا کوچک خان رهبر نهضت جنگل، طلبه انقلابی فروتن خوش برخورد و پایبند به اجرای دستورات دینی در 41 سالگی. نهضت جنگل قیامی مردمی بود که از جنگل‌های گیلان آغاز شد و به سرعت روستاها و شهرهای مستان رو در بر گرفت و تا 7 سال ادامه داشت. جنگلی‌ها مصمم بودند تا وقتی به هدفشان نرسیده و موفق به اخراج نیروهای بیگانه از خاک ایران نشدند و ظلم و بی‌عدالتی رو ریشه‌کن نکردند، آرام ننشینند. نهضت جنگل با حمله نیروهای حکومت وقت ایران سرکوب شد. و 16 آذر به یاد سه دانشجو به نامهای احمد قندچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگنیا که انگام اعتراض به دیدار ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت آمریکا در